بسم الله الرحمن الرحیم.
یعنی به نیت قضا هم نمیخونه این شخص، البته مجاز نیست مکلف که اینقدر تأخیر کنه که فقط یه رکعت نماز داخل وقت بیفته، این کار معصیته. ولی اگر اتفاق افتاد به هر دلیلی باید زودتر بخونه، نمیتونه بگه از 4 رکعت نماز عصر حالا که همش داخل وقت نمیشه بذار بقیه بعدن میخونم. نه، الان باید بخونه، 3 رکعت داخل وقت قرار بگیره اداست، 2 رکعت هم اداست، بلکه 1 رکعت هم قرار بگیره این نماز اداست. اگر کمتر از 1 رکعت به آخر وقت باقیه لازم نیست که الان نمازو بخونه، اگه بخونم به نیت قضا میخونه. یه مطلبی رو ممکنه بعضی از افراد اینجا سوال کنن، من عرض میکنم و او اینه که تقویم ها یه زمان شروع وقت رو دارن، داخل شدن وقت، یه زمان هم زمان پایان وقت رو. مثلا برای نماز صبح یه ساعت اذان صبح میگن، یه ساعت طلوع آفتاب. برای ظهر همینطور، یه اذان ظهر دارن، یه غروب آفتاب. برای شب اذان مغرب دارن و نیمه شب. ما قبلا گفتیم در مورد شروع وقت باید شخص اطمینان پیدا کنه که وقت داخل شده، و اگر اطمینان نداره به این تقویم های رسمی نمیتونه اعتماد کنه، باید قدری تأخیر کنه تا نماز رو در داخل وقت شروع کرده باشه. و عرض کردیم ای کسی از من میپرسه، من در مورد نماز صبح حداقل 1 ربع رو از شروع اذان صبر میکنم، در ماه خرداد و تیر 20 دقیقه صبر میکنم. این در مورد نماز صبح. نماز ظهر تقریبا اذان دقیق گفته میشه، حد اکثر کسی بخواد احتیاط بکنه اواسط این اذان رسمی که میگن حی علی الصلاح یا علی الفلاح، اونجا نمازم شروع کنه، داخل وقت افتاده و مشکلی نداره. اذان مغرب هم دیگه اهل مسجد میدونن که من زودتر از این اذان رسمی وقت رو داخل شده میدانم، حدود 5-6 دقیقه کسی زودتر از این وقت، وقتهای رسمی نماز رو شروع کنه، در حقیقت اول وقت مغرب شده. اینا نسبت به شروع نماز. اما مال پایان وقت چیه؟ پایان وقتها رو خیلی به صورت دقیق من نمیدونم، چون الحمدلله محل ابتلا هم نبوده، پیگیری نکردم چجوریه. حالا اگر کسی نمیداند چقدر از وقت باقیه، آیا این ساعتی که اعلام میکنن این ساعت دقیقه یا نه، مثلا فرض کنید که از آن طلوع آفتاب فردا رو مثلا تاریخ میزنن 6:15، شما الان مثلا وایسادی میفهمید 6:14 است، الان نماز شروع کنید یا نکنید نمیدونید، حالا اتفاقا نمازتون دیر شده. در مورد پایان وقت خوب گوش کنن عزیزان، چون این مسئله رو فکر میکنن همه یا اغلبتون نشنیدید. در مورد پایان وقت، شما تا وقتی اطمینان نکردید که وقت خارج شده باید نمازتون رو بگید هنوز داخل وقته، لذا باید شروع کنید نمازتون رو. نمیتونید بگید من به دلیل اینکه تلفظم کنده نمازمو شروع نمی کنم، چون 1 رکعت نمازی که میخونم حداقل 3 دقیقه طول میکشه و الان طبق تقویم فقط 1 دقیقه باقیه. نه، همین که یقین ندارید که این تقویم از نظر طلوع آفتاب دقیق هست و احتمال میدید زودتر اعلام شده باشه، اگر چنین چیزی هست شما لازمه که نماز رو زود شروع کنید و بخونید، اون نماز رو به نیت ادا هم بخونید. سریعترم بخونید که داخل وقت قرار بگیره. خلاصه از نظر پایان وقت هم تا وقتی اطمینان نکردید که وقت به پایان رسیده بنا میگذارید که وقت هنوز ادامه داره، لذا تکلیف خودتون با توجه به این موضوع تنظیم خواهید کرد. نمیدونم تونستم عرضم رو برسونم یا نه. این هم در مورد پایان وقت که بعضی از آقایون به من گفتن تو وعده کرده بودی که اول وقت رو گفتی پایان وقت رو نگفتی، موعد گفتنش الان بود که به عرض شما آقایون خانم ها رسوندم. خداوند متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده ماجده حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه السلام، یعنی جناب نجم خاتون، سلامات بلندی تقدیم. یه روایتی رو از امام هشتم علیه السلام پریشب خوندم، نیمه کاره موند. این روایت رو بخونم و ترجمه کنم همش رو. قبل از اون روایت، آیاتی که امشب شروع کردیم در تلاوت از سوره مبارکه اعراف این آیه بود: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردمان قرا، قرا جمع قریه است، قریه تو فارسی به روستا میگن ولی تو عرب به معنی مجتمعی که آدم ها تو زندگی میکنن، چه کوچک بشه مثل روستا یا بزرگ بشه مثل شهر، قریه یعنی مجتمعی که توش انسان ها زندگی میکنن. ولو ان اهل القرى، اگه این آدمایی که تو مجتمع ها زندگی میکنن اینا هم ایمان بیارن هم تقوا داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای برکات رو از آسمان و زمین به روی اینها میگشاییم. یعنی زمین و آسمان همش برای اینها برکت تولید میکنه. ولیکن کذبو، ولی اینا راه تکذیب در پیش گرفتن، ایمان نیاوردن، یا اگر ایمان آوردن اصول تقوا رو رعایت نکردن. وقتی اینجور شد فأخذناهم بما کانوا یکسبون، ما اینها رو به خاطر اون تخلفاتی که کردن گرفتیم، یعنی گرفتارشون کردیم. یه سوالی خیلی از اوقات اذهان افراد رو میخراشد و او اینه که دینداری به چی درد میخوره؟ اگه دین نداشته باشیم چطور میشه؟ بله، اینه که دین ندارن تو دنیا به قول یزدی ها چه باکشون شده؟ آقای چه گیری به کار اونست که ما حالا اومدیم هی اصرار میکنیم دین داشته باشیم؟ در برابر این سوال دین این پاسخ رو میده، میگه اگر شما با دیگران اگر ایمان و تقوای عمومی داشته باشین، دنیاتون یه دنیای بسیار آبادی خواهد بود. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، درهای برکت از آسمان و زمین به روی شما باز میشه و تو دنیا مشکلات کنونی که الان هست اصلا نداره. اما این شرطش ایمان و تقوای عمومیه نه فردی. درست، اگر ایمان و تقوای فردی باشه اونی که برای شما تأمین آخرت، تو بدترین شرایط شما ایمان و تقوا داشته باشید به آخرتتون لطمه نمیخوره، حتی اگه دوران غیبت امام علیه السلام باشه. بله اگر امام زمان علیه السلام ظاهر باشن خیلی برکات نصیب ما میشه، منفعت بیشتر میبریم، ولی الان که حضرت در دوره غیبتن، اونایی که اهل ایمان و تقوا هستن از اون منفعت محرومن، ولی ضرر نمیکنن. آخه دو تا حرف کاسبا خود منفعت نبردن خیلی وقتا میگن ضرر، در حالی که اشتباه است. اگه شما جنسی رو بخری به همون مقدار بفروشی ضرر نکردی، منفعت نبردی. گاهی این منفعتی که مورد نظرشه نمیبره، میگه من ضرر کردم. ضرری که داره میگه در حقیقت کمتر منفعت بردنه. هیچ کدوم از اینا به کار گیری دقیق لفظ منفعت نیست. ضرر کی میکنیم؟ اون وقتی که چه امام ظاهر باشد چه امام غایب باشه، من تو ایمان و تقوای خودم، توجه کردیم، من تو ایمان و تقوای خودم کوتاه اومده باشه، و الا در زمان غیبت امام علیه السلام من ایمانم رو داشته باشم، وظایف فردی و اجتماعی ما انجام بدم بی کم و کاست، وظیفه‌مو نسبت به خودم، نسبت به عیالم، نسبت به بچه‌هام، نسبت به همسایه‌ام، نسبت به رفقام، همکارام، اونو که باهاشون مواجه هستم، خدای تکالیفی معین کردی، فقط تکلیف من صوم و صلات که نیست، تکلیف من امر به معروفم هست، نهی از منکرم هست، خیلی چیزای دیگه هم هست. اگر من به همه اون وظایف عمل کنم ضرر نمی کنم. بله اگر می ظاهر می بود ولی از صلوات الله علیه یه منافع فوق العاده که الان من و شما اصلا تصورشو نمیتونیم بکنیم، خدا به ما میداد. فعلا خدا چنین اراده ای نکرده، ولی این اعمال تو این زمان که زمان غیبته ارزشش، اعمالی که شما انجام میدید با ایمان و تقوا، ارزش این اعمال از زمان ظهور امام زمان علیه السلام، این اعمال شما ارزشش بیشتر، توجه کردین؟ این اعمال شما خیلی میارزه، فوق العاده است، به شرط اینکه ایمان و تقوا باشه. اصلا شما تو عالم خلقت یه جوری هستید، پیغمبر خدا در مورد چنین افرادی فرمود اینا برادر منن. امیرالمومنین برادر پیغمبر بود، نمیگم ما میریم در اون رتبه، یعنی خلاصه خیلی از افراد عادی میریم بالاتر، اونایی که ایمان و تقوای حسابی دارن. پس از ظهور امام زمان علیه السلام، البته یه امتحانی اولش خیلی شدید هست برای مردم، خیلی شدید میشه امتحان. اون امتحان شدید که رد میشه، بعد از او ایمان و تقوا داشتن نه اینکه خیلی آسون میشه، ولی به این سختی و دشواری هم که الان شما میخواد یه لقمه نون حلال در بیارید نیست، توجه کردیم؟ نیست اینجور. اون زمان خیلی ساده تر میشه. بعد از ظهور امام زمان علیه السلام تو روایت داره که مردم زکات میارن میدن به حضرت، حضرت این زکات ها رو میخواد پخش کنه، حجت خدا میگرده دنبال کسی که مستحق زکات باشه پیدا نمیکنه، به مردم اعلام میکنه بابا بیان این همین همون چیزایی که بابتش دعوا میکردین، خون ریزی به پا میکردین، کلی کلک بالا همدیگه میکردین، بیاد بگیرید. مردم میگن چیز زیادی ما بگیریم، نیاز نداره. بله میشه ارزش شبیه خاکای زیر پای ما. خب الان مال حلال خوردن، تو حلال توقف کردن، حساب کنین تا اون وقت خیلی فرق میکنه، ارزشش الان بیشتره. ولی یه برکاتی هم خدا به اونا میده که ما الان تصورش نمیتونیم بکنیم. یه کسی اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که این ظهور و فرجی که شما و پدرانتون میفرمونن آخه که یه اتفاق میفته؟ حضرت بهش فرمود انت من تورید دنیا، تو مگه دنبال این هستی که ظهور انجام شه نونت بره تو روغن؟ اعرف امامک فانک ان تعرف امامک لن یزرک تقدم هذا الامر او تاخر. تو اگر معرفت درست به امام و حجت خدا داشته باشی این امر ظهور جلو بیفته یا عقب تو ضرر نمی کنی، نفرمون منفعت نمی بری. خوب دقت کنید تعبیر امام رو، نفرمود منفعت نداره، نه تو فکر میکنی ضرر میکنی، نه اگه معرفت داشته باشی هیچ وقت تو هیچ شرایط سختی خدا نمیذاره ما ضرر کنیم، چون راه ایمان و تقوا جلو پاون بازه. توجه کردین؟ و ایمان و تقوای فردی البته نگفتن که برای شما گشایش های چنین و چنان اتفاق میفته همیشه، نه گاهی ایمان و تقوا که کسی داشته باشه خدا برای امتحان یا برای زیاد شدن اجر و پاداش ممکنه حتی کار او روی خود به همدیگه بیشتر هم بپیچونه تا امتحان بشیم، بناس بشیم، چون دوره دوره امتحانه. ما آدما دوست داریم که دینمون همیشه وقتی دیندار میشیم به وظایف عمل کنیم، یه اتفاق خوشی هم توی جهات مادیمون بیفته. گاهی این اتفاق میفته خیلی خوشحال میشیم، گاهی این اتفاق نمیفته تعجب میکنیم. بعضیمون حتی زمانی که به وظیفمون عمل میکنیم کارمون یه خود پیچ میخوره، احساس میکنیم که این دین خیلی چیز عجیبیه، بعد گلمن میشیم، حتی ممکنه کنارش هم بذاریم. اینا همون نقاط امتحانه. این راجع به این آیه. نکات دیگه هم میتونم عرض کنم بمونه، برگردم به اون روایت. روایت حضرت رضا علیه السلام این بود: لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیها عشر خصال. عقل هیچ مسلمانی به رتبه کمال نمیرسه مگر اینکه 10 خصوصیت توش پدید بیاد. میدونید اگه عقل کامل بشه چیه؟ فرمود پدر امام رضا علیه السلام فرمود نوم العاقل افضل من سحر الجاهل. آدم عاقل خواب نوم این و خواب این نزد خدا فضیلتش بیشتر از شب بیداری و عبادت اونیست که این درجه عقلو نداره. توجه کردین؟ عمل من و شما ضرب میشه در عقلمون، اون وقت ارزش پیدا میکنه پیش خدا. یه سبحان اللهی که شما میگید عقلتون زیاده، اون عقلی که عزت میخونه، اون عقلی که وقتی میاد آدمو سوق میده به سمت بندگی خدا. توجه کردین؟ اون عقل وقتی که بیاد عمل شما در او ضرب میشه، اون وقت منی یه سبحان الله میگی او چقدر ارزش داره. یه کسی ممکنه شب تا صبح هم عبادت کنه، یک دهم این پیش خدا ارزش نداره. خلاصه به حجم کار فقط نیست، به حجم عبادت، به اون عقل شخصا بر. عقل کی کامل میشه؟ نعمت عقل میدونید چیه؟ اینجوری به جد همه ما حضرت آدم اول بشر اومد جبرئیل عرض کرد که خدای متعال 3 تحفه برای شما فرستاده، گفته فقط یک شما میتونی انتخاب کنی. اون 3 چیه؟ گفت یکی حیاست، یکی دینه، یکی عقله. جد ما آدم علیه السلام فرمود من عقل رو انتخاب میکنم. گفت اگه عقل انتخاب میکنه دین و حیا از عقل جدا نمیشه، این یکی رو گرفتی هر 3 رو گرفتی. توجه میکنیم؟ عقل که جایی باشه، من کان عاقلا کان له دین، هر کی عاقل باشه دین هم داره. به قول اهل منطق میگن عکس نقیض این جمله، هر جمله با عکس نقیضش مساویه. کسی که عاقل دین داره معنیش اینه که کسی که دین نداره بله عاقل نیست. این مردم تو دنیا چجوری هم؟ نه عاقل نیستن. اینا چی هم؟ اینا ذکاوت دارن. تو روایات ما هوش و ذکاوت از عقل چیه؟ جداست. اسم هوش و ذکاوت دوشتن عقل. امام باقر علیه السلام یه روزی فرمود به اصحابش که جابر ابن عبدالله انصاری که خب پیر مرد شده بود از اصحاب رسول خدا و امام باقر رو درک کرده بود، به امام باقر حضرت فرمود جابر برای من اینجوری میگفت و حضرت نفرمود جابر اشتباه کرد، فرمود که جابر به من میگفت که اگر ابوذر و سلمان الان زنده بودن این اصحاب شما رو هیچ کدوم شیعه شما نمیدونستن و اگر اصحاب شما امروز ابوذر سلمان رو زنده می دیدن با اون روش می گفتن این دوتا دیوانان عاقل نیستن. ابوذر آدم عاقل که اینطوری عمل نمی کن. عقل اونیست که آدم رو ابوذر می کنه، عقل اونیست که آدم رو سلمان می کنه. حالا چه جوری میشه اونا عقلشون کامل شد؟ امام هشتم علیه السلام فهمون ده خصوصیت باید بیاد تو شخص. اول اینکه علی خیر و منه معمول، اینقدر کار خوب انجام داده تا وقتی اسم کار خیر میبرن کار خوب میبرن زود همه از هان به سمت اون آقا یا این خانم معطوف میشه. علی خیر و منه معمول، با یه بار دوبار نمیشه. اینم اینجوریه آقای کریم قصه اینجوری، من نباید کار انجام بدم که بقیه من رو جز خیرین به حساب بیارن، چون خود این نیت اون کار خیر رو از خیریت میندازه. درسته؟ تو نیکی میکنه در دجل انداز. درسته؟ اینجوریه. ولی اونی که کار خیر زیاد میکنه خیلی وقتا میخواد بپوشونه. بعضی از افراد خیر اینجوری هن. خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو گاهی مشورت بخواست از ما، میگو من میخوام به فلانی کمک کنم، چجوری کمک کنم که اون نفهمه؟ مشورت میخواست که اون نفهمه که این داره کمک میکنه. توجه کردی؟ میکرد واقعا. اینم نبریم که پیش من مثلا یه هرج و قربی پیدا کنه ها، اینطوری نبود، چون یه رفتارهای دیگه ای داشت که میفهمیدیم که او جدیه در این زمین. ولی بالاخره اینقدر کار خیر کرده بود که بعد گفتن اسم کار خیر میاد از هان میره به سمت او. و دوم و شر من هم مأمون، اینقدر کار بد انجام نداده که میگن آقا اصلا از این هیچ بدی نمیرسه. توجه کردی؟ این اصلا احتمال این که خیانت بکنه، احتمال این که فحاشی کنه، احتمال این که به کسی ضررش برسه، احتمالش نمیرسه. ای باید بیاد تا عقل آدم کامل بشه. سوم، یستنکسر و قلیل الخیر من غیره، کار خوب دیگران در نظر او خیلی بزرگ میاد. چه خیری که از دیگران به او میرسه، چه خیراتی که به ظاهر باز خودشونه. میگه به من این بنده خدا آدم خوبی، نماز میخونه. حالا من بنده خدا فقط نماز واجبش میخونه، این خودش نماز نافله میخونه، ولی نماز واجب دیگران برای او خیلی بزرگ در ذهنش جلوه میکنه. ولی یستقل و کثیر الخیر من نفسه، کار خیر خودش ولو زیاده خیلی کم در نظرش میاد. این رو یه جای دیگه ای امیرالمؤمنین رمزش رو به یه صورتی بیان فرموده. فرمود آدم کریم، آدم بزرگوار اینجوریه، وقتی کار خیر میخواد واسه دیگران بکنه احساس میکنه بهشون بدهکاره، داره دینش رو ادا میکنه. بله آقا اگه شما به من بده کار باشی میای بده تو میدی چه احساس دید؟ من باید بیافتم دست پای شما؟ نه، وظیفتون بود که من دین تو بدی، حالا اومدی دادی، توقعی نداری. درسته؟ آدم کریم ولو کارهایی که واسه دیگران میکنه هیچ بهش واجب نیست، درسته، ولی خودش احساس میکنه این کار واجبه. آدم لئیم در مقابل کریم، این عکسشه. اگه به کسی میخواد خیر برسونه فکر میکنه که این خیری که داره میرسونه که میتونه پس بگیره، بعضی هم با ربحش پس میگیرن، توجه کردین؟ یعنی نون قرض میده. اینا صفت آدم های لئیم. خب خصوصیت بعدی، میخوام این روایت تا آخر بخونم، زیاد عرایتم رو تو حاشیه نبرم. ولی اما من طلب الحوائج الهی، وقتی مردم ازشون حاجت میخوان خسته نمیشن، یه بار، دو بار، ده بار، بیس بار، چون از دنیا رفته اسمشون میبرم. مرحوم حاجی‌حسینی کاشانی فرید که الان حسینیش تو ظفر هست، یکی از علمای تهران واسه من میگفت، گفت یه روز مرحوم حاجی‌حسینی، اونایی که میشناختنش میدونستن که آدم درستیه، گفت یه روز حاجی‌حسینی به من زنگ زد، بعد از اول پرسی به من گفتش که آقای فلان، اگر یه روز بابت مشکل 10 نفر به من 10 بار زنگ زدی، نفر 11 به مراجعه کرد، نکنه به ای که امروز دیگه کوپن من پیش آقای سنا تموم شده، بار 11 به من زنگ بزن. اگر تونستم کار نفر 11 را بندازم خدا رو شکر میکنم، اگر نتونستم قصهشو میخورم که چرا نمیتونم کار این را بندازم، سبب قصهشو میبرم. توجه کردی؟ این لایس عمومن طلب الحوائج الهی. از اینکه مردم حاجتشون رو به در خانه نبیارن خسته نمیشه. خصوصیت بعدی، ولا یمل من طلب العلم طول دهره، از این که چیز یاد بگیره، چیزای مفید، نه این که همجوری علکی به اطلاعاتی الان از تو این کانال ها، تو این چه میدونم گروه ها، تو این اینستاگرام، نمیدونم تلگرام، کوف، زهرمار، این چیزا که هر روزم بهش اضافه میشه، اینا رو صدمنش یه قازم نمیارزه، نه بدد دنیا میخوره، نه بدد آخرت میخوره. علم اونیست که به درد آدم میخوره، اون وقتی بخواد بدونه به چی کاری بیاد. لا یمل من طلب العلم طول دهره، تا وقتی زنده است ملول نمیشه از یاد گرفتن، هی دنبال اینه که یاد بگیره. اینم خصوصیت دیگه ای که باید باشه تا عقل کامل بشه. خصوصیت بعدی، الفقر فی الله احب الیه من الغنا، تو بعضی روایت داره من الغنا فی غیره، و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه، با خدا اگه باشه واسش محبوب تره، ولو اینکه فقیرم باشه، اگه خدا رو رها کنه میره ثروتی هم به دست میاره ها، ولی این با خدا بودنه، ولو فقرم باشه براش محبوب تره. همون حرفی که اول زدم، گفتم گاهی ما به وظائفمون عمل میکنیم کارامون به هم پیچ میخوره، توجه کردیم؟ پیچ میخوره، این واسهش محبوب تره. یا آقایی داشت میگفت من رفتم مسئله شرعی پرسیدم، از آقای مرحوم آقای خونساری به هم یه جوابی داد، من رفتم عمل کردم به خاک سیاه نشستم. این اینه، یعنی این خصوصیت رو نداره. خب وظیفت این بوده که بری کارو بکنی، بله وظیفت این بود. الفقر فی الله احب الیه من الغنا فی خیره، نگاه نمیکنه ببینی که کجا وضع بهتره، به اون سمت، نه کجا خدا هست، و از اون طرف بله و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. گاهی با خدا بودن آدمو ذلیل میکنه. آقا
یعنی وقتی شما دیندار باشی بهت فوش میدن. توجه کنی بهت فوش میدن، بد میگن. حالا من این قصه رو بگم، آقای فارسی خود معطل میشه، ولی بذار این قصه رو بگم. نشنیدن بعضی از آیون، شاید هیچ کدامتون اسم مرحوم آقای خونساری رو بردم، این قصه رو آقای خونساری نقل میکردن. میفرمود که یکی از علمای زمان فتحعلی شاه به نام مرحوم سید محمد مجاهد بود که استاد شیخ انصاری بود، خیلی ملای فوق العاده‌ای بود. ایشون حکم جهاد داد علیه روس‌ها و خودش هم شرکت کرد و مرکبی که سوار بود الاغ بود. رفتن برای مردم، در طول راه این سید رفت یه جایی، یه گودی آب بود و اونجا وضو گرفت. این جمعیت به تبرک اینکه این قطرات آب دست سید چکیده تو این آب، این آب رو بردن. اون نفرات آخری که نتون آب نرسید بهشون، دستمالاشون برداشتن تو این آب برداشتن که یک گوشه از این دستمال خیس بشه، تبرک بشه. رفتن جلو. تو اون جنگ یکی از سرداران ایرانی خیانت کرد، این جنگ به شکست انجامید. در بازگشت همونایی که آب رو به تبرک برداشته بودن، به این سید شروع کردن جسارت کردن. کار به جایی رسید که آب دهان بهش میداختن. هرون آقای خونساری نقل میکرد که کار به جایی رسید که این اواخر آب دهان و توف مردم از سر و ریش خود این سید که میچکید، هیچی از این اولاغ بیچارم به سر روش این اولاغ هم اینجوری بود. ادبار و اقبال مردم، بله اینجوری هست. عزت دنبال این نیست که چجوری بعض آبرومند باشه، خوب آدم آبرومند باشه، ولی گاهی خدا نمیخواد، میگه به وظیفت عمل کن، وقت بقیه فوشت میدن. درسته گاهی به من فوش میدن چون من بد عمل میکنم، وظیفه مثلا این نیست، اون حسابش جداست. اما گاهی به وظیفت که عمل کنی بازم ذلت پیدا میکنی. از ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه و الخمول اشها الیه من الشهره. اگر بهش بگن دوست داری بین مردم مشهور باشی یا گمنام، میگه گمنامی واسم بهتره. حالا اسم منو ببرن به عنوان چنین و چرا، نمیخوام، گمنامی بهتره. اینم خصوصیت نهم. خصوصیت دهم طولانیه، من مضمونش رو عرض کنم. انشالله آقای فارسی چند دقیقه ما رو به فیض شنیدن مناقب و فضائل حضرت رضا علیه السلام مفتخر خواهند کرد و انشاءالله ما این ثواب را دست ندیم. خصوصیت دهم اینه که در برخورد با افراد، با آدمایی که تو کیش و مذهب خودشن، همیشه خودشو عقبتر از دیگران میدونه، ولو این که او الان داره یه گناه هم میکنه، میگه من که نمیدونم عاقبت کار چیه. درست، حتی خودش داره کار خوب میکنه، نمیدونه آخر سر خدا با ما چه معامله میکنه، ما خبر نداریم. لذا لا یرا احدا الا قال هو خیر منی. این خصوصیت اینجوریه، خودش دیگران همیشه بهتر از خودش میدونه. نه اینکه دیگران دارن معصیت میکنن میگه معصیتش بهتره، نه، ولی او داره معصیت هم میکنه. من نگاه نکنم که کسی، حالا مثلا یه خانم بیهجابه، حالا بیهجابیش قابل توجیه نیست، اما خدا با این چی کار میکنه نمیدونم. من یه چیزایی تو نامه عملم دارم که نمیدونم خدا بابت این با من چی کار میکنه. توجه کردین؟ اینطوریه. لا یرا احدا الا قال هو خیر من. این ده خصوصیت هایی در کسی بیاد عقلش کامل میشه. خدایا با بروی امام هشتم علیه السلام عقل کامل به همه ما عنایت بفرما، در ظهور مقدس امام زمان ما هم تعجیل بفرما تا آقای فارسی تشبیارن و به فیض برسونن به پیشگاه مقدس حضرت رضا علیه السلام. صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.